اخترین اخباری تاجیکستان و جهان شما رو در برنامه خبری رادیو زودیو شنو میکنیم. شالو گل خوجه هستم. سلام. نخست توجه کنید به سرخطی موضوع امروز 10 اپریل. بانک جهانی میگوید انتقال پول مهاجران توجیک در سال گذشته افزایش یافت، اما مهاجران به این امور نو با شبهه مینگرند.
برعکس سال به سال کم میشود. نمیدونم این ثبوت رو ثبوت امور رو از کجا میگیرند و چی طرز میکنند. انتقال سوم مهاجران سال به سال باید کمتر شود، نه زیادتر.
آخرین امیدی امانتگذاران مشتریان توج پروم بانک میگویند گرفتن مالکیت به جای پولشان را ندارند، چون این اموال از مبلغ آنها بیشتر نرخ‌گذاری شده است.
کمیش هم نه. مقصد که نرخ درست مونده نمیتواند، پیرو میکنند دیگه امید به برگردن مبلغ ها نمیمونه دیگه.
در حالی که ساکنان توجیکستان به رفع عاقبت های آفت طبیعی هفته گذشته مشغولند، کمیته حالت های فوق‌العاده از بارشاتی نو هشدار میدهد. اما شروع میکنم از آن که توجیکستان از بانک جهانی خواست که برای ادامه ساختمان نیروگاه روغن کمک کند. جمالدین نورعلیف، معاون اول رئیس بانک ملی، در صحبت با مقامداران بلندپایه بانک جهانی گفته است که نیروگاه میتواند کشورهای همسایه را با قوه برق ارزان تامین کند. اما بانک جهانی به درخواست توجیکستان پاسخ روشن نمیدهد. توجیکستان در حال برای ادامه ساختمان نیروگاه روغن سرمایه میجوید که سال 2009 پارلمان آن را در برابری تالکو و نیروگاه نورک انشاءات استراتژی و ملی عنوان کرد. عین زمان دوچرخه نیروگاه نصب شده است که قرار است با پر شدن آب در آبانبار به کار اندوخته شوند. توجیکستان تا به حال بیشتر با مبلغ‌های خودی ساختمان نیروگاه روغن را دوام می‌دهد. در ادامه موضوع پول، بانک جهانی در یک گزارش تازه خود از افزایش مبلغ‌های انتقالی مهاجران توجیک به وطن در سال گذشته خبر می‌دهد، اما بر رقمی که در این گزارش آورده شده است خود مهاجران چندان باور ندارند. به قول آنها زندگی در روسیه سال تا سال به اصطلاح گران می‌شود و این امکانات مالی مهاجران را کمتر کرده است.
بانک جهانی در گزارش تازه نشرش میگوید که از رشد اقتصاد روسیه در سال 2018 سه کشور آسیای میانه، تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان فایده دیدند. این کشورها که به عنوان دولت‌های انتقال دهنده مهاجران کاری ارزیابی میشوند، از افتخیز اقتصاد روسیه وابسته هستند. میزان انتقال پولی مهاجران به تاجیکستان در سال 2018 در مجموع 17 میلیون دلار بیشتر نظر به سال 2017 بوده است. بنابر اطلاع بانک مرکزی روسیه، مهاجران کاری تاجیک در سال 2018 توسط بانک‌ها به تاجیکستان 2 میلیارد و 553 میلیون دلار مبلغ فرستادند.
موزی هر یک مهاجر مهنتی که به وطن سوم انتقال میکند، اگر حساب کنیم معاش میونه که 30,000 میگیرد، 5,500 برای پتینت است. 5,000 دیگر این حسابی کوارتیرا پولی میشود. اگر کوارتیرا پولی پستی که اکمو میوند که خلا اونه که در شهرهای مسکوک یک سری اودمی از 5,000 زیاد است، 10,000. 5,000 دیگر این برای خوند خروکی که ما خوند خروکی میونه گفتیسیم با نه اون درجه که حتی از 7,000 هم میگذارد. بگذار که 5,000 15,000 5,000 دیگر اگر کیروی مهاجر شود و پولی تلفنی او شود و مایده چویده که در همگی 20,000 در 20,000 که مهاجر 30,000 میگیرد 10,000 میموند. 10,000 همین را مهاجر انتقال میکند به تاجیکستان.
در سالهای پیش از بحران اقتصادی روسیه، یعنی تا سال 2014، میزان انتقال پولهای مهاجران تاجیک 1.5-2 برابر بیشتر بود و نصف مجموع محصولات داخلی را تشکیل میداد. روسیه که با سبب غصب قریم و شروع مخالفت‌های نظامی در شرق اوکراین مورد تحریم غرب قرار گرفت، با رکود نشاندادهای اقتصادی، به قربشوی روبل و افزایش بیکاری و کمبود جای کار روبرو شد. این حالت در درآمد مهاجران کارجوی خارجی هم تأثیر منفی گذاشت.
رو میریم با موضوع دیگر. یک کمیسیه توزه تعیین در توجیکستان باید نرخ مال و ملک چهار بانک گرفتار با مشکل رو بازبینی کند. تاسیس گروه کوری ناو بخصوص مشتریان توچ پروم بانک رو برای بازپس گرفتن امانت هایشان امیدوار نموده است. اما آنها درخواست دارند که ارزش اموال بانک با نرخ بازار موافق و ارزان کرده شود. شکایت اصلی امانت گذاران این است که اموال با نرخ گران فعلی خریدار یافته نمیتواند. زرنگیز نوروز شاه موضوع را ادامه میدهد.
اسماعیل هر روز فهرستی اموال فروخته شده ای توچ پروم بانک را خبر میگیرد. زیاده از 100 هزار سومانی او در این بانک بحرانی درمانده است. تنها پس از فروخته شدن مالکیت اسماعیل و ده ها امانت گذار دیگری این بانک می توانند بالاخره پول خود را باز پس گیرند. به باور اسماعیل با نرخ فعلی اموال بانک به فروش رفتن آن در گمان است.
اینو بد در ماه نو اونجا خریدار یافته که بده اون اخش که ما بخیره اون شام رو از این بانک شام رو تو اشوی خودم گرفته بودیم خریدار یافته هم فکر میکنن نخ بزرگی باشه تو پرابلم اونقدر نیست.
در یک نامه دستجمعی امانتگذاران بانک که دو سال باز نمیتوانند پول خود را باز پس بگیرند از کمیسیون ویژه خواستند نرخ اموال بانک را تا 50% پایین برد.
امید خیران ما همه کمیشه. اگر همه کمیشه در حقیقت رفت بینیم که نرخ درست میموند امید میشه. اگر بینیم که همه کمیشه هم نیم مقصد که نرخ درست مونده نمیتواند فکر میکنم دیگه امید با ارگردونه مبلغون نمیموند دیگه.
حکومت تاجیکستان اعتراف کرده است که مقامات دولتی و تشکیلات های قرضی اموال گرو را بر قسطانه نرخ گران میمونند که این برگردانیدن مبلغ قرض خورو مشکل کرده است. تشکیل کمیسیه نواید به نرخ‌گذاری مال و ملک توچ پروم بانک و سه بانک دیگر برخی از امانتگذاران را در تاجیکستان که بیش از دو سال است آورند امیدوار کرده است. محبت مومینوا یکی از مشتریان دیگری توچ پروم بانک میگوید برای تبابت شوهری پیر و نبیره بیمارش خالو به مبلغ نیاز دارد.
یکم کمیسی نرخوی دیده برامدن پس نکرم. دویم کمیسی هم همه خیل. من حاضر یک مثال میبیارم. همین سابق بینوی بانک همون جبه نزدیک همون کوچه و پیش بخچه بودگی. همونو وقتش با 46 هزار دلار بخریدگی. 46 هزار دلارن بنای 18 میلیون موندگی. مثلا من همین لباس شما 100 تومان باشد شما باید 1000 تومان به نمیخرید کو. برای همین اینها موبایل من سیوم سالسین بنای فروخته نمیتونم.
محبت میگوید بانک برای خود مشتریان هم برای وزی پول نقد اموال خوب و ارزنده پیشنهاد نمیکند.
از کدام کوه من به یک تا دچه 35 هزار به پیشنیاد کرم. من موسیقی 81 ساله دارم. من خودم هم آدمی پیر باشم و موشه نداشتگی باشیم که هر روز رویم رومید بایی اونجا وای کنیم. همین چیزای نمیشدگی پیشنیاد کرم.
در توچ پروم بانک با خبرنگاری رادیوی آزادی گفتند تغییر نرخ ها از آنها وابسته نیست. توچ پروم بانک با گفته مسئولینش از مشتریان بیش از 40 و با گفته خود امانت گذاران 51 میلیون سومانی قرض دار است. مشکل این بانک از سال 2015 آغاز شد و سال 2017 آن را تا به مفلسی رساند. 314 نفر مشتری این بانک دو سال باز نمی توانند پول های خود را باز پس بگیرند.
نظام‌الدین زاهدی سفیر نوی تاجیکستان در ایران تعیین شد. در این باره روز 10 اپریل فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان صادر گردید. زاهدی 62 ساله از سال 2010 تا این دم به حیث معاون و نایب اولی وزیر کارهای خارجه تاجیکستان کار کرده است. تاجیکستان در حال سفیر نوی خود را در ایران تعیین کرد که تهران نیز ماه مارس امسال نماینده نوی خود را به دوشنبه فرستاد. مناسبت دو کشور تا تقریبا 4 سال اخیر به سردی پیچیده بود و تنها فوریه امسال هر دو طرف از بهبود روابط خبر دادند. خسرو نوزیری از مقام سفیر تاجیکستان در مصر آزاد و معاون اولی وزیر امور خارجه تعیین شده است. اردشیر قادری که تو این دم ریاست کشورهای آسیا و آفریقای وزارت کارهای خارجه را به عهده داشت، سفیر تاجیکستان در مالزی شد. همچنین بنا به قرارهای حکومت شهلو سیفزاده و فردوس رزوانزاده معاون رئیس امانت بانک و سیرام بقوزاده معاون رئیس کمیته تلویزیون و رادیو تعیین گردیدند. بینندگان عزیز، رقم مخصوص ما در وایبر و واتساپ همانا در خدمت شماست. اگر میخواهید خبر و عکس و نوار شما در برنامه خبری رادیو آزادی نشر شود، پس با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ما پلوس 420-724-056-681 است. در صورت دریافت خبر، عکس و یا ویدیو ما با شما تماس میگیریم و تفصیلات را میپرسیم. بعدی برانهای پرشیدتی آخری هفته گذشته ما از کربرانی آزادی ویدیو نوارهای زیادی را دریافت کردیم که دهشتی اومدنی سیل را به نمایش میگذارد. نواری را که حالا میبینید روز 5 اپریل در دهاتی سری چشمه نویه شمزین شوهین ثبت شده است. این افت طبیعی ساکنان را به دهشت آورده، در نوار حتی صدای گریه بلند زن هم شنیده میشود که میگوید سیل ما را میبرد. به گفته کربرانی که ویدیو را به ما فرستادند، سیل زمینهای مردم را شسته برد. در نوار بعدی که از منطقه دیگری تاجیکستان به دست آزادی ویدیو رسید، علاقه برطرف کردن پیامد بارشات شدید مشاهده می شود. سیل که صبح 6 اپریل آمده است به منزل ساکنان دهه آبشاران حصار خسارات جدی رساند. مردم دهات مجبور شدند که برای تازه کردن منزل پر از لای خودشان دست به کار شوند. مصاحبان رادیو آزادی می گویند این خانه با وجود آن که برای زیستن خطرناک است، اما مسکنان آن دیگر جای برای رفتن ندارند. ضمناً کمیته حالت‌های فوق‌العاده ساکنان را از خطرهای احتمالی بارشات نیمه دوم ماه اپریل هشدار می‌دهد. شومی روز گذشته صدها نفر از دوستداران هنر امکان داشتند نخست نمایش فردوسی را از صحنه تئاتر دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی تماشا کنند. نمایشنامه مذکور که به قلم ادیب توجیک سوتیم اولوغزاده تعلق دارد، برخورد حاکمان دور را با ادیبان تجسم میکند. شادمان یتیم در برابر دیگر نمایندگان مقامات تاجیکستان تماشابین این نخست نمایش بود.
بعد تکیز رو به شاهنامه رو بابای امیرانی سامانی آجا در دربار امیرانی خزندی قبول میگفته باشد.
بعدی به تخت نشستنی سلطان محمود از سلطنت غزنوی، فردوسی شاعر شاهنامه خود را با متن مدحیه به او تقدیم میکند. در دربار شاهنامه را نه تنها به خوبی قبول نمیکنند، بلکه فردوسی را برای توجه به دین و آیین نیاکان خود نکوهش میکنند. قدر شاعر و سخن، ناحقی به ادیبان و مناسبت حاکمان به زحمت آنها از موضوعهای اصلی نمایشنامه فردوسی بود. کارگردان در مثال ابوالقاسم فردوسی شاعر عصر ده، برخورد درباریان را به شاعرانی که از دربار دارند اما قلم بور را دارند روی صحنه آورده است. نخست نمایش فردوسی شومی 10 اپریل در تئاتر دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی برگزار شد. نمایشنامه را کارگردان سلطان عثمانوف از روی رمان فردوسی ساتیم اولوغزاده تهیه کرده، قربانی صابر هنرمند مشهور تاجیک نقش فردوسی را آفریده است. روی صحنه آوردن اثر فردوسی بعد از 3 تالیف رمان را رمزی می‌دانند.
اصلا باید هر یک تاجیک با قدر و قیمت بزرگان خود، فرهنگ خود، آیین و رسم و وی که ما داریم با قدر این امروز باید رسیم.
در حال تالار تئاتر پر از تماشابین نمایشنامه فردوسی بود که قبلا مسئولان از کم توجهی مردم به تئاتر شکایت میکردند.
مهم که 20 نفر یا 100 نفر بیننده باشه، اما درک کنند چی گفتنی ما را، چی خواستنی ما را.
تقدیر فردوسی طوسی در حال بعد از 1000 مرگش روی صحنه تاجیک می آید که ادیبان از وضع نه اونقدر خوب فضای ایجادی حرف می زنند. شادمون یتیم، امیردین علیمو، آزادی، دوشنبه.
و وکیلان دفاع خیرالله میرسعیدوف، خبرنگار و رهبری کوین تاجیکستان از دادگاه عالی درخواست کردند که پرونده او را بازنگری و او را پرسفید کنند. بختیار نصرالله، وکیل دفاع میرسعیدوف، گفت شکایتنامه خود را به دادگاه عالی روز 1 اپریل ارسال کرده است. نصرالله افزود طبق پیشبینی قانون دادگاه عالی در طول 2 باید به عرضه آنها پاسخ بدهد. فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. از آنکه تا آخر برنامه ما را همراه بودید تشکر میگویم و همین گونه دعوت میکنیم که نوار و گزارش های جالب ما را از آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. فردا شما را در نوید بامداد منتظر میشوم. خدا نگهدار.
شنوندگانی عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 سر کرده، برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما را از اینترنت در سامانه www.ozodi.org گوش کنید.
سلام شنونده عزیز، خبرهای رادیو آزادی را از من گلبهاری مرادی می شنوید. نمایندگی های رسمی تاجیکستان در روسیه با پژوهش لاتو کوبی مهاجر تاجیک کریم خان تقصیروف 40 ساله و پسر او سر کرده اند. نزدیکان تقصیروف گفتند او شام 7 اپریل در ناحیه پرونایسکی ولایت سخالین از طرف دو نفر لاتو کوب شده است. پزشکان وضع سلامتی تقصیروف را وزنین می نامند. وضع سلامتی پسرش مبارک تقصیروف معتدل گفته می شود. ابراهیم احمدوف سخنگوی نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در روسیه روز 10 اپریل به رادیو آزادی گفت از حادثه خبر دارند و سخت در پیش هستند. مبارک پسر کریم خان تقصیروف روز 10 اپریل در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت پدرش از حالت کما یا بیهوشی بیرون آمده اما هنوز گپ زده نمی تواند. رسانه های اسرائیل امروز بامداد چهارشنبه 10 اپریل از پیروزی حزب دست راستی لیکود با رهبری بنیامین نتانیاهو و حزب های متحدش در انتخابات پارلمانی اسرائیل خبر دادند.
من بسیار هیجانیم که ملت اسرائیل یک بار دیگر برای بار پنجم به من باور کرد و حتی بیشتر باور کرد.
با گزارش ریتر صبح چهارشنبه با شماریدن 97% آوازها حزب حاکم لیکود و دیگر حزب های متحدش در پارلمان اسرائیل از 120 کرسی 65 تایش را به دست گرفتند. از روی آوازهای شمرده شده تا صبح روز چهارشنبه حزب حاکم لیکود 37 کرسی و ائتلاف آبی سفید با رهبری سردار ستاد کل بنی گانتس 36 کرسی پارلمان این کشور را به دست آوردند. نتانیاهو از سال 2009 به این طرف حکومت اسرائیل را رهبری میکند. هرچند بزیدی نتانیاهو پژوهش جنایی سر شده است و از معروفیت زیادی برخوردار است. نتانیاهو همچنین از سوی حکومت دونالد ترامپ پشتیبانی می شود. هیئت ناتو در افغانستان خبرها را درباره قربانی های یک حمله اخیر طالبان به پایگاه کلان نظامی ایالات متحده آمریکا روشن کرده گفتند که در حادثه 8 اپریل 3 نظامی آمریکایی کشته شده، یک کارمند شرطناموی مجروح شد. در گزارش های پیشتر این کارمند شرطناموی یک آمریکایی گفته شد که گویا همچنین در حادثه کشته شد. ولی در اظهارات روز 9 اپریل نشر شده، هیئت ناتو گزارش دقیق کننده جزئیات حمله را داده نوشت که در حمله به پایگاه هوایی باگرام 3 نظامی آمریکایی کشته شده، یک کارمند شرطناموی که شهروند افغانستان بوده است مجروح گردید. در اظهارات مسئولین گفته شد که در اول این کارمند شرطناموی در قطار دیگر آدمان ملکی تحت درمان بود، ولی سپس روشن شد که او کارمند شرطناموی و یک شهروند افغانستان بوده است. در اظهارات گفته می شود که هر سه نظامی کشته شده ملح بودند. در حمله جداگانه‌ای که در ناحیه باگرام ولایت پروان رخ داد، سه نظامی آمریکایی زخمی شدند. مقامات محلی گفتند که در این حادثه اینچنین ساکنان ملکی افغانستان هم آسیب دیدند. مسئولیت حمله را طالبان به عهده گرفتند. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ گفت قرغیزستان در پیش بردن ارزش‌های دموکراتیک در منطقه نقشی مهم دارد. با گفته او واشنگتن آماده است همکاری های دو جانبه را با بیشکک استوار کند. با اطلاع وزارت کارهای خارجه قرغیزستان این نکته ها را پرزیدنت ترامپ هنگام قبول باوری نامه سفیر نوی قرغیزستان در ایالات متحده آمریکا و کانادا بولوت اتونبویف بیان داشته است. امکانات همکاری های دو جانبه در سمت تأمین رشد اقتصادی و گسترش وابستگی های تجارتی دو کشور هست. ما می توانیم در یک جایگی بر رشد و دموکراتی تر و امتر شدن جهان یاری کنیم، اظهار داشته است پرزیدنت ایالات متحده آمریکا. اوتومبایف در نوبت خود گفته است که باور دارد همکاری های دو جانبه قرغیزستان و آمریکا باز هم استوارتر خواهند شد. با گفته او برای این کار تمام شرایط فراهم شده است. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
یک کمیسیون نو در تاجیکستان با تحقیق ارزش اموال به گراو گذاشته در 4 بانک دوچاری مشکل شده ای کشور شروع کرده است. این کمیسیون در پی شکایت مشتری های این بانک ها تاسیس شده است که نمی توانند پول های امانت گذاشته خود را باز پس بگیرند. کمیسیون هم اکنون باید نرخ مال و ملک تاجپرام بانک، تاجیک صادرات بانک، فونون بانک و اگرا اینوست بانک را از نو باز بینی کند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. تحقیق ارزش اموال بانک ها در حال شروع شد که اخیرا در جلسه پالاته بالایی پارلمان آزاده رحمان رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان از آن انتقاد کرد که از جانب مقامات دولتی و تشکیلات های قرضی اموال گراو بر قصد با ارزش گران نرخ گذاری و قبول کرده می شود. او به دادستانی دستور داده است که نظارت را در این سمت جدی براهمانند. مسئولین گروه کاری می گویند سنجش آنها تا اولی مهمه ادامه خواهد کرد. شاهین سلیموف معاون رئیس موقتی تاجپرام بانک که نیز به هیئت کمیسیون شامل است در یک پاسخ کوتاهش به رادیوی آزادی گفت در این بانک 80 نامگوی مالکیت است که هر کدام آن را رفته در جایش دیده بهو گذاری میکنند. تشکیل کمیسیه نوید به نرخ گذاری مال و ملک تاجپرام بانک برخی از امانت گذاران را که بیش از 2 سال است در این بانک را در دوشنبه اخورچه کردند کم و بیش امیدوار نموده است. در یک نامه دسته جمعی خود اخیرا کمیته امانت گذاران این بانک از رهبری گروه نو تاسیس خواستند تا ارزش اموال بانک را به نرخ بازار موافق و ارزان کنند. اسماعیل وطنف 2 سال اخیر هر روز یک بار مهمان تاجپرام بانک میشود. او 1 میلیون روبل از مهاجرت و دستاورده پدر و برادرش را در تاجپرام بانک امانت گذاشته دیگر نتوانست آن را پس بگیرد. برای زودتر به فروش رفتن اموال بانک و باز پس گرفتن پول خود، اسماعیل اموال بانک را در سامانه های اینترنتی و نشریه های مختلف تبلیغ میکند، اما میگوید دریافت خریدار برایش آسان نیست چون نرخ اموال بانک تا 40% از نرخ اصلیش گرانتر است.
خصوصا همه بینه پیشینه بانک در کوچه دهلوی قرار دارد، همون را خریدار پیدا شد از طرف یک دوازارم با ما هم صحبت شده بود، گفتند که ما 10 میلیون سومون همه بینا را ما خریدار می نماییم، اگر شما همه را ارزان کنید. همون را ارزان کردن تا نیستم همه خریدار از بین رفت. اگر فکر میکنید همین مرخور ریالی ما این پرابلم مردم برطرف می شود.
تاجپرام بانک به گفته مسئولینش از مشتریان بیش از 40 و به گفته خود امانتگذاران 51 میلیون سومانی قرض دار است. مشکل این بانک از سال 2015 آغاز شد و سال 2017 آن را تا به مفلسی رساند. 314 نفر مشتری این بانک 2 سال باز نمی توانند پول های در بانک گذاشته خود را باز پس بگیرند. حالا فهرست طولانی اموالی به فروش گذاشته بانک شروع از مالکیت و انشاءات گران ارزش تا ساعت و آرایشات ارزان در تابلوهای کلون در دروازه این بانک آویزان است. مشتریان بانک در نامه خود به کمیسیون نو تاسیس درخواست کردند که نرخی حداقل قسمی از مال و ملک بانک را 50% کاهش دهند تا مردم تواند مبلغ های خود را باز پس بگیرد. امانتگذاران بانک از آن نگرانی میکنند که در 2 سال اخیر 2 گروه کاری برای تشخیصی مال و ملک بانک تاسیس یافته بود، اما اموال بانک را برعکس از نرخ بازار بالاتر نرخ گذاری نمودند. محبت مومین و یکی از مشتریان دیگری تاجپرام بانک که 5000 دلارش هنوز در بانک بند است میگوید برای تبابت شوهری پیر و نبیره بیمارش حالا به مبلغ نیاز دارد و گفت
یکم کمیسیه نرخ های دیده بروندن پس نکرن، دویم کمیسیه هم همه خیل. من حاضر یک مثال میبیارم، همین سابق بنای بانک همون وقتش با 46000 دلار به خریدگی 46000 دلار نه بنای 18 میلیون موندگی.
محبت میگوید بانک برای خود مشتریان هم برای وضعی پول نقد اموال خوب و ارزنده پیشنهاد نمیکند. برای محبت تاجپرام بانک یک از نمین پیشنهاد کرده است.
از کدام کوه من به یک تا دچه 35000 به پیشنهاد کردم. من موسیقی 81 ساله دارم، من خودم هم آدم پیر باشم و ماشین نداشتگی باشیم که هر روز رویم رومید باید اونجای وای کنیم. همین چیزای نمیشدگی پیشنهاد.
بنابر ارزیابی ماموریت موقتی جمعی اموال تاجپرومبانک با 500 میلیون سومانی برابر بوده است. این مبلغ برای بازپس دادن قرض اداره های دولتی و هم امانت مشتریان کافی است. اما رهبر و معاون موقتی بانک در رابطه با ایده های گران بودن نرخ مال و ملک میگویند تغییر این نرخ از آنها وابسته نیست.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران واکنش‌های گسترده‌ای را در سطح منطقه و جهان به میان آورد و شماری از کشورها از این عملکرد آمریکا انتقاد و برخی هم استقبال کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 8 اپریل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را سازمانی تروریستی اعلان کرد. چون و چرای این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. مولود چاوش آغلو وزیر امور خارجه ترکیه روز سه‌شنبه 9 اپریل از قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی انتقاد کرد و گفت که این عملکرد آمریکا باعث بی‌ثباتی در منطقه می‌شود. آقای چاوش آغلو افزوده است که تصمیم برای تروریستی نامیدن ارتش رسمی یک کشور دیگر قابل فهم نیست و در ادامه از تحریم های امریکا علیه ایران انتقاد کرده است. در همین حال عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق در واکنش به وارد شدن نام سپاه پاسداران به فهرست سازمان های تروریستی خارجی از سوی امریکا با اشاره به اینکه بغداد تلاش کرد تا مانع چنین تصمیم شود گفته است این تصمیم می تواند تأثیر منفی بر عراق و منطقه داشته باشد. عادل عبدالمهدی در نشست خبری هفتگی خود به خبرنگاران گفت:
ما کوشش کردیم مانع چنین قرار آمریکا شویم. ما به همه دوستان زنگ زدیم، ما با شاه اردن عبدالله صحبت کردیم، با راهبران مصر گپ زدیم، ما با همه دوستان صحبت کردیم، ما با مقامات آمریکایی هم صحبت کردیم، ما به همه طرف ها زنگ زدیم. ما و گروه حکومتی با آنها گفتند که چنین قرار میتواند پیامدهای منفی داشته باشد و به عراق و منطقه کمک نمیرساند، اما با وجود این آمریکایی ها قرارشون را قبول کردند. همچنین ایران هم قرار قبول خواهد کرد.
اتحادیه اروپا به این عملکرد آمریکا واکنش نشان نداده است. سخنگوی هماهنگساز سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است که هیچ توضیحی درباره این عملکرد آمریکا ندارد. وی در پاسخ به سوال ایرانیوز گفت که این اقدام تأثیری بر موضوع سازش هسته‌ای نخواهد داشت. به نوشته شبکه تلویزیونی الجزیره، وزیر امور خارجه قطر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی گفته است که کشورش به این باور است که اختلافات بین کشورها باید از طریق مذاکرات و گفتگو حل شود. به نوشته الجزیره، اما در مقابل عربستان سعودی از این تصمیم آمریکا استقبال نموده و تاکید کرده است که این یک اقدام عملی جدی در مبارزه علیه تروریسم می باشد. وزارت امور خارجه بحرین هم از شامل کردن سپاه پاسداران ایران به فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی استقبال کرده است. بحرین ایران را به پشتیبانی از گروه‌های شیعه در آن کشور متهم می‌کند، اتهامی که ایران همواره آن را رد کرده است. نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل برای تروریستی خواندن سپاه پاسداران از دونالد ترامپ سپاسگزاری کردند. بنیامین نتانیاهو این عملکرد آمریکا را پاسخ مثبت ترامپ به خواسته های او قلمداد کرد. در همین حال امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه شام 9 اپریل در تماس تلفنی با همتای ایرانی خود حسن روحانی از او خواست که تا از شدیدتر شدن تنش ها بر سر تروریستی شناخته شدن سپاه پاسداران از سوی آمریکا پرهیز کند. در این گفتگوی تلفنی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با دفاع از سپاه پاسداران گفته است که اگر فداکاری نیروهای سپاه نبود، حداقل دو کشور منطقه تحت کنترل داعش بود. در گزارش نشر شده از سوی دفتر مطبوعات رئیس جمهوری ایران، اشاره به موضع رئیس جمهوری فرانسه درباره این اقدام آمریکا نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 8 اپریل سپاه پاسداران را ابزار اصلی حکومت ایران در رهبری کارزار بین‌المللی تروریسم خواند و این نهاد را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داد.
نعیم‌جان سمیف عضو سابق حزبی حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی به 15 سال زندان محکوم شد. مقامات او را بر اساس 3 ماده کدکس جنایی غیر قانونی صاحب شدن و نگه داشتن لوازمات جنگی، تعلیم افرادگرایی و اشتراک در اتحاد جنایی عیب دار کردند. سمیف در دادگاه گفته است که فقط اتهام وارد از روی ماده 195 غیر قانونی صاحب شدن و نگاه داشتن لوازمات جنگی را قسمان اعتراف میکند و دیگر اتهامات را قبول ندارد. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصومی محمد رجب. حکم سمیف را روز 9 اپریل پسی درهای بسته در سیزا یا بازداشتگاه رقمی 2 خوجند اعلان کردند. نزدیکانش گفتند که آنها را هنگام مرافع و قرائت حکم به داخل بازداشتگاه ره ندادند. تا حال برای مطبوعات و هم نزدیکان سمیف جزئیات جنایت هایی که او برای صادر آنها عیبدار می شود معلوم نیست. عبدالرشید سمیف پسر نعیم جان سمیف به رادیوی آزادی گفت که بعد از نصف روزی 9 اپریل در سیزای رقمی 2 شهر خوجند دادگاه اسفره پدرش را به 15 سال حبس محکوم کرده است. او در صحبت با رادیوی آزادی افزود:
در نه یک ساعت یا یک ساعت کم تر بودیم 15 سال حکم کرده بودیم.
اینه کی گفت به شما که؟
اینه اکل اما عدوکتی ما اشنام برامد اکل همین دیه خط برواردی عدوکتی ما
گل رخصار های احیای ما؟
محاکمه دادگاهی پرونده سمیف را دادگاه اسفره روز جمعه 5 اپریل در سیزای رقمی 2 شهر خوجند آغاز کرد و در روز دویم مرافع یعنی روز سه شنبه 9 اپریل قرار خود را اعلان نمود. پیوندان سمیف که به خاطر اشتراک در مرافع حاضر شده بودند میگویند محاکمه پرونده در دو روز تخمیناً 2 ساعت ادامه داشت. گلرخسار یحیای و وکیل دفاع سمیف از صحبت درباره مرافعی پرونده زیر حمایش خودداری کرد. او تنها گفت که این پرونده خیلی وزنین است و او حقی سخن گفتن ندارد. ولی عبدالرشید سمیف از قبل خانم یحیای و گفت که نعیم جان سمیف ضمن بررسی پرونده در تالار گفته است که او عیبهای برانگیزشی کینه و عداوت ملی و مذهبی و تأسیس اتحاد جنایی طبق ماده های 307 و 187 کدکس جنایی را که او را عیبدار دانستند کاملا قبول ندارد.
خویان میکنم گفته خودشون اخیرین بر اومدن دم خیلی وای کردیان که زین 195 شش 195 ستیم رو بگیر به دختر همینه خیلی من وای چیز قسمان کلبه گرفتم والا قسمان من همینه گرفتم و نکنه این 307 و 187 این عموما من روزی هم نمیگ
سمیوی 56 ساله سالهای 2008 2012 رئیس دفتری حزب حالا در کشور ممنوعی نهضت اسلامی در ولایت سغد بود و بعداً رئیس این حزب در شهری اسفره شد. نزدیکانش میگویند او از سال 2014 تا لحظه بازداشتش در روسیه میزیست. نعیم جان سمیف آخری ماه نویبر سال گذشته در شرایط مرموز در چچنستان روسیه دستگیر و بعداً به تاجیکستان آورده شد. در آغاز ماه فوریه سال جاری در شبکه یوتیوب یک نوار ویدیویی نشر شد که در آن خودی نعیم جان سمیف در اتاقش نشسته می گفت که کسی او را بازداشت نکرده و از مسکو اختیاری به دوشنبه آمده خود را به مقامات حفظ حقوق تسلیم کرده است. چند سازمان حامی حقوق از جمله Human Rights Vision Foundation گفتند که سمیف در چچنستان را بوده و روز 4 دکبر سال 2018 از فرودگاه دمدیدوایی مسکو به دوشنبه آورده شد. مقامات تاجیکستان در آغاز این خبر را رد یا تصدیق نکردند. تنها بعد یک هفته حادثه گفتند که او در دوشنبه است و مورد بازپرسی قرار دارد. مقامات تاجیکستان فعالیت حزب نهضت اسلامی را که نعیم جان سمیف عضو آن بود سال 2015 ممنوع و سازمانی تروریستی اعلان کردند، اما حزب نهضت اسلامی این را رد میکند. اینچنین کشورهای غربی این حزب را به حیث سازمانی تروریستی اعتراف نکرده اند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید. سازمان عفو بین الملل میگوید اجرای حکم قتل در سراسر جهان فوق العاده کم شده است و به پایین ترین سطح در یک 10 ساله اخیر رسیده است. در گزارش تازه سازمان از روز 10 اپریل آمده است در چین، ایران، عربستان سعودی و ویتنام و عراق بیشتر از هر کشور دیگر گناهکاران در جنایتی را به قتل رسانیدند. جزئیات را در این باره از من طاهری سفر بشنوید. این سازمان حامی حقوق میگوید آمار حکم قتل در سراسر جهان را بر اساس گزارش ها به دست آورده است، با استثنای آمار چین که این اطلاع را همچون سری دولتی پنهان می‌دارد. سازمان عفو بین الملل میگوید احتمال دارد در چین سالانه هزاران نفر را قتل میکنند. بعد اصلاح قانون درباره مبارزه با قاچاق مواد مخدر، اجرای حکم قتل در ایران که چنین جزا را بسیار تطبیق میکند 50% کم شده است. عراق و پاکستان و سومالی هم تطبیق حکم قتل را کمتر کردند و همین گونه در سال 2018 حداقل 690 نفر را با گناه و یا اتهامات گوناگون از زندگی محروم کردند. ویتنام در یک اقدام بی سابقه آمار اجرای حکم قتل را اعلان کرد و گفت در سال 2018 این جزا را 85 دفعه تطبیق کردند. در چین 1000 نفر را چنین جزای سخت دادند. با وجود کاهش حکم قتل در سراسر جهان، اجرای این حکم در بلاروس، ژاپن، سنگاپور، سودان جنوبی و آمریکا افزوده است. تایلند پس از سال 2009 باری اول یک نفر را حکم قتل داد و رئیس جمهوری شریلانکا مایتریپالا سیریسن اعلان کرد که پس از 40 سال اجرای حکم قتل در کشور را از سر می گیرند. این کشور ماه فوریه اعلان داد که برای اجرای حکم به قول به جلاد احتیاج دارد. سازمان عفو بین الملل می گوید تمایل جهانی به سمتی از بین بردن این حکم ظالمانه و غیر انسانی است. ماه ایونی سال 2018 بورکینا فاسو حکم قتل را لغو کرد. ماه فوریه و ایول گامبیا و مالزی اجرای حکم قتل را باز داشتند یا نسبت به آن مراتوری اعلان کردند. ایالت واشنگتن در آمریکا هم حکم قتل را مخالف با قانون اساسی اعلان کرد. ماه دکبر 121 کشور عضو سازمان ملل در مجمع عمومی سازمان در شهر نیویورک با طرفداری منع اجرای حکم قتل رای دادند. تا پایان سال 2018 در عموم 142 کشور حکم قتل را یا بر اساس قانون یا عملا قطع کردند.
دولتی تاجیکستان 30 ایولی سال 2004 نسبت به حکم قتل مراتوری اعلان کرد و 15 ایولی سال 2004 تطبیق حکم قتل را بازداشت. در آن سال مقامات گفتند تحقیق افکار عموم نشان داد که 60% مردم مخالف حکم قتل هستند. حالا به جای حکم قتل در تاجیکستان سخت‌ترین جزا حبس یک عمری را تطبیق می‌کنند. اما ماه ایون سال 2016 یوسف رحمان دادستان کلی تاجیکستان در یک نشست خبری گفت جانبدار اجرای حکم قتل نسبت آنهایی است که جنایت و وزنین صادر کردند.
من همچون دادستانی کل طرفداری حکم قتل هستم و در نسبت جنایتکارانی که اصلاح پذیر نیستند، جنایت های وزنین و مخصوصا وزنین می کنند و چند نفر را به قتل می رسانند، آنهایی که دست به جنایت های دولتی می زنند، از جمله کوشش تبدلات دولتی می کنند، عمل های تروریستی انجام می دهند، در نسبت آنها حکم قتل جاری کرده شود.
بعد از این بیانیه حامیان حقوق از جمله سازمان امنیت و همکاری اروپا بیانیه دادستان را انتقاد کردند و آن را میل مقامات به بازگشت به جزاهای غیر انسانی نامیدند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
در حیات دسته های لیگ عالی فوتبال تاجیکستان در حال حاضر 21 لیگیانیر یا فوتبالباز خارجی بازی می کنند که نمایندگان 9 کشور ارمنستان، گانا، گرجستان، قرغزستان، روسیه، سربیا، ازبکستان، اوکراین و ایران می باشند. تفصیلاتی بیشتر این موضوع در گزارش من نرزالله لطیف به شما پیشکش می شود. در بین کشورهایی که فوتبالبازانشان به تاجیکستان آمدند، ازبکستان در مقام اول است. از این کشور 7 بازیگر شرف باشگاه های فوتبال استقلال دوشنبه، خوجند خوجند، کوکتاش ناحیه رودکی و استرفشن شهری استرفشن را حمایت می کنند. از گانا 5 فوتبال باز، از روسیه و گرجستان 2 نفری، از ارمنستان، قرغزستان، سربیا، اوکراین و ایران 1 نفری نماینده در مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان بازی می کنند. در حیط دسته کوکتاش ناحیه رودکی از همه بیشتر 6 لیگیانر بازی می کنند که 3 نفرشان از گانا و 3 نفر دیگر از ازبکستان می باشند. دسته های استقلال و خوجند در حیط خود 4 لیگیانری، ЦСКА پامیر دوشنبه 3 لیگیانر، استرفشان 2 لیگیانر، ریگار تدازی تورسونزاده و پنچری جلال دینی بلخی 1 نفری بازیگران خارجی دارند. یگانه دسته ای که از خدمت لیگیانرها دست کشیده است خطلانی باختر می باشد. حملگر محیدین عادلف که از ازبکستان است ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت
فوتبال کلوب گازگن یاردم برگان کلی
از دستمون چیزی که اوید به دسته کمک میکنه. من در دسته جوانان اکادمیای فوتبال پختکار تربیت یافتم. شرایط ها همه خوبند. من اصلا در ظفرآباد تاجیکستان تولد شدم.
کلی برگه ولبرنم اکو کبوب.
حمایتگر پرنس آرتور از گانا 3 سال است که در دسته کوکتاش بازی میکند. به نظر میرسد که به شرایط تاجیکستان خوب عادت کرده است. الکای با زبان تاجیکی حرف میزند.
مکاتی اگنت کو میکنی اگنت شادا چالی چالی فارو نکاکی بیو تا استان فوتبال نامانا سن نامانا اومد اوگی ناچانی کماندا بوزیداما کاتیما سوت کو میکنی.
به نظر برخی از کارشناسان و متخصصان فوتبال تاجیک دعوت لیگنرها به باشگاه های کشور خوب است و می تواند به بالا رفتن سطح بازی فوتبال بازان محلی کمک کند. طاهرجان مومینوف سرمربی دسته استرفشن شهری استرفشن می گوید
لیگنر باید یک سر و گردن از بازیگران محلی بالا باشد. اگر ما لیگنرهای دویم درجه را دعوت کنیم معنی ندارد. سطح بازی لیگیانر باید بلند باشد. در اون صورت او را می شود لیگیانر گفت.
لیگیانر اون دوزه بید نگولو ویشه.
در بین لیگیانرهای فوتبالی تاجیک حملگری 30 ساله از ارمنستان روسلان کاریان که در دسته استقلال بازی می کند علاقه با هنری والایش شهرت پیدا کرده است. او در دوری اولی مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا و بازی برای سوپر جام تاجیکستان به دروازه تیم خوجند 2 گلی زده در هر دو دیدار بازیگری بهترین اعتراف شده است. کاریان که عضو دسته منتخب ملی فوتبال ارمنستان است میگوید که گل زدن همیشه برایش گواراست.
در 4 گلی زدم، همه همدسته هایم سهمگزارند، زیرا فوتبال بازی دسته است. مرا در دسته استقلال بچه ها خوب استقبال نمودند، در اینجا با من همه چیز مقبول است. از آن خوشحالم که در هر دو بازی مخلصان ما را خوب دستگیری کردند، با آنها اظهار سپاس می نمایم. ما را بازی های زیاد در پیش است و باور دارم که علاقمندان را بارها خرسند خواهیم کرد.
لیگیانرهای فوتبالی تاجیک میگویند هرچند معاشی بلندی نمیگیرند، از شرایط بود و باششون در تاجیکستان قناعتمندند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک می باشد. او می گوید یکی از سبب های اساسی بحرانی شدن صاحبان که در تاجیکستان این راه یافتن اشخاص تصادفی به بانک ها می باشد. به قبل قربانوف تنها قبول کارمندان سنجیده شده و تامین شفافیت نظام بانکی تاجیکستان را از بحران بیرون و اعتماد مردم را به آن باز می‌گرداند. اظهار نظر این بانکدار جوان در حال صدا می‌دهد که صاحب بانکداری در تاجیکستان تازه از بحران 5 ساله بیرون می‌آید. صحبت ما با عبدالله قربانوف اطراف تشکیلات الف سرمایه، بحران در نظام بانکی و راه‌های حل آن صورت گرفت.
سال 2014 بعد از یک دوره رشد چند ساله نظام بانکی تاجیکستان به بحران روبرو شد. شما هم در همین وقت تشکیلات قرضه خود را تأسیس داده وارد این نظام شده. این 4-5 سال برای تشکیلات قرضه الف سرمایه چگونه سپری شد؟
تشکر زیاد. درست است، ما در دوره نسبتا مشکل اقتصادی تشکیل شده که در اصل برای ما حتی خوب بود، یعنی عیناً برای همون که ما در دوره مشکل تولید یافتیم، در دنکه ما، در طرز کار ما فرقات معین پیدا شدند. مثال، ما از اول خیلی صرف کرونا کار میکردیم. کشودشوی یکان تشکیلات قرضی در آن دوره یا پیش از آن دوره یک تنتنه بود، یک بناهای کلان، علاقه خیلی آدم آنجا کار میکند، تمامی تجهیزات و دیگر چیزهای حاضر زمان کتی کشوده میشدن. کشوده شایی ما را کسی خبر نداشت. یک حجاچه خوردکک در پنجم آشیانه یک بینا دو نفر نیسی روزی دو نفر روزی پر را یک بیگان و یک گذاشته بود و از همان دوره ما صرفکار و بسیار دقت میکردیم به خراجات من. تو امروز حالتوی هست اکی رجب، اکی رجب درست؟ اکی مولا رجب. تو امروز دورهای هست اکی مولا رجب، یک در همین وایمون فرهنگمون همین قدر شیشتگی است که وقتی یکان نفر برای کار شخصیش یکان چی چوب کردنی است، اجازت میپرسد که من 4 ورق چوب کردنی هستم زید نیسته؟ ما میگیم نه، یکان جو نداره، پرابلم نیست. بعدا پگوهش با میبیانه چند ورق دیگر میبرم، میگن که من دینه از مولی کارخونه استفاده کردم، همینه برگردونده شدم. همقدر حساسیت نسبت به مولی کارخونه، همقدر حساسیت نسبت به صرف کرونا عمل کردن در فرهنگی ما هست. کمی چیز ما رو بقوات میکند، کمی چیز با ما یک competitive advantage، یک برتری میدهد. یکی از چیزهای اساسی همین. خب و البته در اساسی طرز کاری ما انتخاب آدمان، فرهنگ معینی کار کردن، تکنولوژی ها، همه این چیزهای هستند که ما را امروز مو میکند و در باره این چیزها ما باید دارم باز بسیار صحبت میکنیم.
درست است. حالا که در باره بحران بانکی صحبت کردیم، میخواستم کمی به سبب های اون تمرکز کنیم. به نظر شما سبب های اصلی بحران در نظام بانکی تاجیکستان و بعد بحران گرفتار شدن کلانترین بانک های کشور چی بود؟
خب در تمام دنیا طبیعت انسانی یک البته مانند است. حتی از خاطر شما هم دور نیست، در سال 2017 در امریکا وقتی که سوای مالیاتیش خصوصا سوای بانکیش با مشکلات دچار شد، تمام جهان در یک لرزه گرفتار بود و اگر در همون اساس همین سرچشمه همون مشکلات را اگر ببینیم، بازم نفس انسانی است و چیزی که میتواند در دلخو سوها نه تنها سوهای بانکی و دلخو دولت با وقوعیت در اساس بعضی عادت های هستند که مشکلی ها ایجاد میکنند. در مثال تاجیکستان علاقه چندین صدها شاید مقاله ها و انالیز های بودند، تطبیقات های بودند که سبب های بحرانی خصوصا سوهای بانکی ما را تحلیل کردگی هستند، قرض هایی که داده شده بود به آن نفرانی که باید دادن نمیشود و غیره و غیره. اما اگر تحکرسی آنها را ببینیم که این چیز در همه جا میتواند باشد، باز هم بعضی عادت های هستند و مانند انتخاب کادرها، رشد همان کادرها، وقتی که ما نفر را بگیم فرهنگ معینی که باید در همین سوها باشد، در علیف ما خیلی خوب درک میکنیم که ما با پول خودمون کار نکرده ایستادیم، ما با پول مردم کار میکنیم، امانت است و با این امانت خیانت کردن برای ما نبخشیدنی است. ما خوب درک میکنیم، ما در هر یک رفتار همکاران همون همین تکرار رو با تکرار با تکرار میفهمونیم.
به نظر شما کدام قواعد مذهبی که کدام قاعده ها رعایت نشد که نظام بانکی با بحران رفت؟ چون که خیلی فهمونم از با بحران رفت نظام بانکی مردم تاجیک خیلی رنج کشید که من در باره میگم، مردم روزها سرسام شد، پولش گرفتن نمیتونن، تا این روز هم مشکل است. من منظورم که
درست است، در اساسش چی خیلی گفتم، در اساسش این همون نگاه به فرهنگ و به کادرها است. بله بسیار مشکلی ها هست، چه خیلی خیلی کردیم قرض را به نفران دادن که باید نمی دادن نمی شود، یا که با سبب های گناگون می دونیم مثال
در گجوی خود شما.
بله
چرا چونی شد
یک تو است، طرز انتخاب کادرها و رشد همون کادرها و فرهنگی که در اموجه است، بگذار سه تا باشد. برای که وقتی که ما از روی ملکه، از روی آدمگری، از روی فرهنگ همون انسان ما او را نمیگیریم و برعکس زیادتر اهمیت میتیم با دیگر با ظاهران یا که با بگیم که خشتباریشان یا که دیگر صفتشان، ما بسای بانکی نفرون روح میدیم که میتوانند سوء استفاده کنند از آن مسئولیتی که با آنها امانتگذاران مانده هستند. در اساس همین من میبینم.
هی همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا مولتی چند زیاد و میدیا رسونه میشود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه:
رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. هم صحبت ما حسن عبدالله قربانوف رهبری تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک صحبت را ادامه می دهیم.
سوال دیگر این است که بانکداران سابقه دار، بعضی حتی مؤسسان بانک های موفق کشور، در دو سه سال اخیر از وجود بعضی مشکل های پسپردگی در نظام بانکی شکایت کردن و مثلا همین مشکل ها باعث و بحران رفتن نظام بانکی میخوانند. برخی هم در باره فشار و در باره از خود کنی بیزنسی موفق بانکداری میگفتن. خودش برای شما این مشکلی ها شناس هستن یا خیر؟
مشکلی ها با گرفتن
مشکلی ها واسه با بعضی بازی های پسپردگی و از خود کردن تجارتی موفق.
فکر میکنم که راستی تا همین روز یگان مراتبه این نشده است که ما فشاری غیر قانونی دیده باشیم. در اصل شاید استثناء باشد شاید نباشد، در تجربه خودمون ما را ندیدیم و حساب میکنیم که از همه چیزی مهم این رعایت کردن قانون ها است. ما از اول کوشش کردیم که حقوق شناسان بهترین محاسبان بهترین را جلب کنیم و خوشبختوار یکی از مؤسسان الف سرمان بهترین حقوق شناس است که ما در پیش یگان مقامات دولتی زبان کوتاه نباشیم. وقتی که صاحب کار تمام قاعده را رعایت میکند، تمام اندازه را شفافانه پرداخت میکند، نباید در هراس باشد که او با یگان مشکلی های سنی مبدل گردد. در برابر این البته همین قاعده و قانون زیاد هستند، باید کمی ساده تر باشد، خوب میشود. اندازه ها باید پرداخت اندازه را هم البته ساده تر کردن به فایده کار میشود. مثال این یک مفهوم اقتصادی است که وقتی نرخ یگان چیز کمتر میشد تا اندازه فروش همون مال یا محصول زیادتر میشد و بانند همین تا اندازه پس کردن اندازه در اصل به فایده کار بوده. اکثریت صاحب کارانی که امروز ناشفاف کار میکنن یک چوره میبخشد که اونا شفافانه کار کنن، اندازه را سپرن زیادتر شود اندازه.
یعنی با این گونه بازی ها شما رو برون نشده؟
ما نشده.
نظام فعلی از زمین رئیس جمهوری کشور یک ترمز اساسی در راه رشد اقتصاد کشور اعزام شده در پیام سال گذشته. به نظر شما بازم برمیگردیم به همون بحران، چه اشتباه هایی بود که این وضع را به اینجا رساند بغیر از موتت انتخاب کادر؟ یعنی چه اشتباه هایی بودن که حتی کلانترین موفق ترین بانک ها با بحران و حتی با کسادی دچار شدن، این روز هم وضعشان بهتر نشده است؟
راستی ما هیچ حساب نمیکنم که حالا در جای هستیم که شخصا همچون الف سرمایه با دیگر بانک ها توصیه دهیم
یا
گیم که بای کنیم.
شما همچون متخصص بله. دوانی با دیدگاه که از خارج تحصیل کرده آمده اینجا خود الف سرمایه خودش شما همچون اگر فرض کردیم یعنی متخصص یک کارشناس سوها چه اشتباه هایی بودن شما البته تحلیل میکنید برای چی این شد برای چی در نظام بانکی هستید همه روزه به نظر شخصی شما همچون متخصص چه اشتباهی بود که نظام بانکی را نه اینکه به یک واسطه رشد اقتصاد بلکه به ترمز رشد تاجیکستان تبدیل داد؟
میدونم که شما جواب انتظار هستید که یک چند رقم می شود، یک چند دلیل ها می شود، یک چند نمونه ها می شود، لیکن باور کنید در نظر من خیلی ساده است. در نظر شخصی من همین چیز خیلی ساده است و تنها یک منبع و یک جواب دارد، آدمان، انتخاب همون کادرها، چیزی که گفتم. و فکر میکنم که در اصل بسیار در پس پرده بسیار چیز گفتن ضرور نیست. در گویم که همه چیزهایی که میتوانیم نمبر کنیم این خودی کسلی نیستند، خودی بیماری اصلی نیستند، آنها یک سیمپتومی همون کسلی هستند.
بازم برمیگردن به همون کادرها
در انتخاب کادرها، در رشد کادرها، در فرهنگی که در همون کارخانه هست. بازم ما خیلی جوان هستیم که گوییم که دیگران این طرح خطاگی ها کردند و دیگر ما کوشش میکنیم که در داخل خودمون فرهنگی داشته باشن که همین چیزا را اجازه ندهد.
یعنی به نظر شما راه یافتن اشخاص تصادفی سبب اصلی به بحران رفتن نظام بانک شد، درست است؟
بله،
چون قبلا غلط حسابم همین به این نقطه اشاره کرده بود. خب حالا یک مسئله دیگر این است که یکی از مشکلات های بانک های تاجیکستان که مردم امروز شکایت میکنن این بلند بودن فایض های قرض برای گرفتن خانه، صاحب گاری ها یا هر مدد نیاز است. این مسئله هم به خاطر یک ترمز یا فاکتور بازدارنده فعالیت سالم نظام بانکی گفته می شود. به نظر شما درک همین مسئله در سطح آنهایی که در نظام بانکی تاجیکستان تصمیم گیرندن تا کجا وجود دارد؟
فایض های بلند؟
بله،
فایض ها در
برمیگردیم بر فایض که در سطحی که شما البته در داخل نظام بانکی هستید می دانید در همون سطح های بالایی که تا کجا همین مسئله درک می شود که فایض های بانکی در تاجیکستان بسیار بلند هستند؟
این همه خوب درک میکند و همین طور هم هست. فایض ها در تاجیکستان مقایسه کنیم اگر با دیگر دولت های بیرونه پس نیستند، بله، لیکن همه وقت طرفدار آنم که باید با نگاهی بازاری آزاد با همین چیز نگاه کرد. در بازار آزاد وقتی که یگان چیز کمچین می شود نرخ او بلند می شود و اگر برای سنئی ما کوشش کنیم که همون چیز نرخش را پس کنیم همیشه بازار سیاه پیدا می شود که به مانند فرض می کنیم در دوره سوویتی وقتی که یگان چیز یگان مالی مخصوص کمچین می شود همیشه در تگی همون میز پدپریلافکم گفته یک چیزی بجایی بازار دویم پیدا می شود. طرفدار آن فکرانی هستم که بازار باید بازار آزاد باشد و در بازار آزاد وقتی که یک چیز گران است آن جلب میکند بازینگروی نو را و آن جلب میکند در نوبت خود در بازار بانکی اگر این اگینه بازینگرانی که میتوانند برای ارزان تر ساده تر همین خدمت رسانی را پیشنهاد کنند.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. در صحبت ما بودند عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضی الف سرمایه و از بانکداران موفق و جوان تاجیک. من مولا رجب یوسفی با امید روز و روزگاری خوش با شما.
متوازی‌ترین اخبار تاجیکستان و جهان شما را در برنامه خبری رادیو آزادی آشنا میکنیم. شالو گلخوجه هستم. سلام. نخست توجه کنید به سرخطی موضوع امروز 10 اپریل. بانک جهانی میگوید انتقال پول مهاجران تاجیک در سال گذشته افزایش یافت، اما مهاجران به این امور نو با شبهه مینگرند.
برعکس سال به سال کم میشود. نمیدونم این ثبوت امور رو از کجا میگیرند و چی طرز میکنند. انتقال سوم مهاجران سال به سال باید کمتر شود، نه زیادتر.
آخرین امیدی امانتگذاران، مشتریان توج پروم بانک میگویند گرفتن مالکیت به جای پولشان را ندارند چون این اموال از مبلغ آنها بیشتر نرخ‌گذاری شده است.
کمی کمیش هم نیست. مقصد که نرخ درست مونده نمیتواند، این میکنم دیگه امید به برگردان مبلغ ها نیم دیگه.
در حالی که ساکنان تاجیکستان به رفع عاقبت های آفت طبیعی هفته گذشته مشغولند، کمیته حالت های فوق العاده از بارشات نو هشدار میدهد. اما شروع میکنم از آن که تاجیکستان از بانک جهانی خواست که برای ادامه ساختمان نیروگاه روغن کمک کند. جمالدین نورعلیف، معاون اول رئیس بانک ملی، در صحبت با مقامداران بلندپایه بانک جهانی گفته است که نیروگاه میتواند کشورهای همسایه را با قوه برق ارزان تامین کند. اما بانک جهانی به درخواست تاجیکستان پاسخ روشن نمیدهد. تاجیکستان در حال برای ادامه ساختمان نیروگاه روغن سرمایه میجوید که سال 2009 پارلمان آن را در برابر تلکو و نیروگاه نارک انشاءات استراتژی و ملی عنوان کرد. عین زمان دوچرخه نیروگاه نصب شده است که قرار است با پر شدن آب در آبانبار به کار اندوخته شوند. تاجیکستان تا به حال بیشتر با مبلغ‌های خودی ساختمان نیروگاه روغن را دوام می‌دهد. در ادامه موضوع پول، بانک جهانی در یک گزارش تازه خود از افزایش مبلغ‌های انتقالی مهاجران تاجیک به وطن در سال گذشته خبر می‌دهد، اما به رقمی که در این گزارش آورده شده است خود مهاجران چندان باور ندارند. به قول آنها زندگی در روسیه سال تا سال به اصطلاح گران می‌شود و این امکانات مالی مهاجران را کمتر کرده است.
بانک جهانی در گزارش تازه نشرش میگوید که از رشد اقتصاد روسیه در سال 2018 سه کشور آسیای میانه، تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان فایده دیدند. این کشورها که به عنوان دولت‌های انتقال دهنده مهاجران کاری ارزیابی میشوند، از افت و خیز اقتصاد روسیه وابسته هستند. میزان انتقال پولی مهاجران به تاجیکستان در سال 2018 در مجموع 17 میلیون دلار بیشتر نظر به سال 2017 بوده است. بنابر اطلاع بانک مرکزی روسیه، مهاجران کاری تاجیک در سال 2018 توسط بانک‌ها به تاجیکستان 2 میلیارد و 553 میلیون دلار مبلغ فرستادند.
موزی هر یک مهاجر مهنتی که به وطن سوم انتقال میکند، اگر حساب کنیم معاش میونه که 30,000 میگیرد، 5,500 برای پتینت است. 5,000 دیگر این حسابی کوارتیرا پولی میشود. اگر کوارتیرا پولی پستی که اگر مومیون که خلو اونی که در شهرهای مسکوک یک سری اردمی از 5,000 زیاد است، 10,000. 5,000 دیگر این برای خوند خروکی که ما خوند خروکی میونه گفتیسیم با نه اون درجه که حتی از 7000 میگذارد بگذار که 5000 15000 5000 دیگر اگر کیروی موجیر شود و پولی تیلخونی او شود و مایده چوده که در همگی 20000 در 20000 که موجیر 30000 میگیرد 10000 میموند 10000 همین رو مهاجر انتقال میکند به تاجیکستان.
در سالهای پیش از بحران اقتصادی روسیه یعنی تا سال 2014 میزان انتقال پولهای مهاجران تاجیک 1.5-2 برابر بیشتر بود و نصف مجموع محصولات داخلی را تشکیل میداد. روسیه که با سبب غصب قریم و شروع مخالفت‌های نظامی در شرق اوکراین مورد تحریم غرب قرار گرفت، با رکود نشاندادهای اقتصادی به قربشوی روبل و افزایش بیکاری و کمبود جای کار روبرو شد. این حالت در درآمد مهاجران کارجوی خارجی هم تأثیر منفی گذاشت.
رو میریم با موضوع دیگر. یک کمیسیه توزتاین در توجیکستان باید نرخ مال و ملک 4 بانک گرفتار با مشکل رو بوزبینی کند. تاسیس گروه کورینا و بخصوص مشتریان توچ پروم بانک رو برای بوزپس گرفتن امانت هایشان امیدوار نموده است. اما آنها درخواست دارند که ارزش اموال بانک با نرخ بازار موافق و ارزان کرده شود. شکایت اصلی امانت گذاران این است که اموال با نرخ گران فعلی خریدار یافته نمیتواند. زرنگیز نوروز شاه موضوع رو ادامه میدهد.
اسماعیل هر روز فهرستی اموال فروخته شده ای توچ پروم بانک رو خبر میگیرد. زیاده از 100000 سومانی او در این بانک بحرانی درمانده است. تنها پس از فروخته شدن مالکیت اسماعیل و ده ها امانتگذار دیگری این بانک میتوانند بالاخره پول خود را بازپس گیرند. به باور اسماعیل با نرخ فعلی اموال بانک به فروش رفتن آن در گمان است.
اینو بد دار ماه نو اونجا خریدار یافته که بده اون اخش که ما بخیره اون شام رو که از این جو از این بانک شام اتوماس اشوی خودم گرفته بودیم خریدار یافتم فکر میکنم نخ بزرگی باشه تام پرابلم اونقدر نیست.
در یک نامه دستجمعی امانتگذاران بانک که 2 سال باز نمیتوانند پول خود را باز پس بگیرند از کمیسیون ویژه خواستند نرخ اموال بانک را تا 50% پایین برد.
امید خیران ما همین کمیشه اگر همین کمیشه در حقیقت رفت ببینیم که نرخ درست میموند امید میشه ببینیم که همین کمیشه هم نه مقصد که نرخ درست مونده نمیتواند فکر میکنم دیگه امید به برگردوندن مبلغ نمیموند دیگه.
حکومت تاجیکستان اعتراف کرده است که مقامات دولتی و تشکیلات‌های قرضی اموال گران را بر قسطانه نرخ گران می‌مانند که این برگردانیدن مبلغ قرض‌ها را مشکل کرده است. تشکیل کمیسیه نوید به نرخ‌گذاری مال و ملک توچ پروم بانک و 3 بانک دیگر برخی از امانتگذاران را در تاجیکستان که بیش از 2 سال است آورند امیدوار کرده است. محبت مومینوا یکی از مشتریان دیگری توچ پروم بانک میگوید برای تبابت شوهری پیر و نبیره بیمارش خالو به مبلغ نیاز دارد.
یکم کمیسیه نرخوی دیده برامدن پس نکرم. دویم کمیسیه هم همه خیل. من حاضر یک مثال میبیارم. همین سابق بینوی بانک همون جبه نزدیک همون کوچه و پیش بخچه بودگی. همونو وقتش با 46000 دلار با خریدگی. 46000 دلار نه بنایه 18 میلیون موندگی. مثلا من همین لباس شما 100 تومان باشد شما باید 1000 تومان به نمیخرید کو. برای همین اینها موبایل من 3 سال سن بنایه فروخته نمیتونم.
محبت میگوید بانک برای خود مشتریان هم برای وضع پول نقد اموال خوب و ارزنده پیشنهاد نمیکند.
از کدام کوخ من به یک تا دچه 35000 به پیشنهاد کردم. من موسفید 81 ساله دارم. من خودم هم آدمی پیر باشم. ما موشه نداشتگی باشیم که هر روز رویم رومید بایی اونجای وای کنیم. همین چیزای نمیشدگی پیشنهاد کردم.
در توچ پروم بانک با خبرنگاری رادیوی آزادی گفتند تغییر نرخ ها از آنها وابسته نیست. توچ پروم بانک با گفته مسئولینش از مشتریان بیش از 40 و با گفته خود امانتگذاران 51 میلیون سومانی قرض دار است. مشکل این بانک از سال 2015 آغاز شد و سال 2017 آن را تا به مفلسی رساند. 314 نفر مشتری این بانک 2 سال باز نمیتوانند پولهای خود را باز پس بگیرند.
نظام‌الدین زاهدی سفیر نوی تاجیکستان در ایران تعیین شد. در این باره روز 10 اپریل فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان صادر گردید. زاهدی 62 ساله از سال 2010 تا این دم به حیث معاون و نایب اولی وزیر کارهای خارجی تاجیکستان کار کرده است. تاجیکستان در حال سفیر نوی خود را در ایران تعیین کرد که تهران نیز ماه مارس امسال نماینده نوی خود را به دوشنبه فرستاد. مناسبت دو کشور تا تقریبا 4 سال اخیر به سردی پیچیده بود و تنها فوریه امسال
هر دو طرف از بهبود روابط خبر دادند. خسرو نوزیری از مقام سفیر تاجیکستان در مصر آزاد و معاون اولی وزیر امور خارجه تعیین شده است. اردشیر قادری که تو این دم ریاست کشورهای آسیا و آفریقای وزارت کارهای خارجه را به عهده داشت، سفیر تاجیکستان در مالزی شد. همچنین بنا به قرارهای حکومت، شهلو سیفزاده و فردوس رزوانزاده معاونان رئیس امانت بانک و سیرام بقوزاده معاون رئیس کمیته تلویزیون و رادیو تعیین گردیدند. بینندگان عزیز، رقم مخصوص ما در وایبر و واتساپ همانا در خدمت شماست. اگر میخواهید خبر و عکس و نوار شما در برنامه خبری رادیو آزادی نشر شود، پس با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ما +420 724 056 681 است. در صورت دریافت خبر، عکس و یا ویدیو، ما با شما تماس میگیریم و تفصیلات را میپرسیم. بعد بارانهای پرشدتی آخری هفته گذشته، ما از کاربران آزادی ویدیو نوارهای زیادی را دریافت کردیم که دهشتی آمدن سیل را به نمایش میگذارد. نواری را که حالا میبینید روز 5 اپریل در دهات سریچشمه نویه شمزین شاهین ثبت شده است. این آفت طبیعی ساکنان را به دهشت آورده. در نوار حتی صدای گریه بلند زن هم شنیده میشود که میگوید سیل ما را میبرد. به گفته کاربرانی که ویدیو را به ما فرستادند، سیل زمین های مردم را شسته برد. در نوار بعدی که از منطقه دیگری تاجیکستان به دست آزادی ویدیو رسید، علاقه برطرف کردن پیامد بارشات شدید مشاهده می شود. سیل که صبح 6 اپریل آمده است به منزل ساکنان دهه آبشاران حصار خسارات جدی رساند. مردم دهات مجبور شدند که برای تازه کردن منزل پر از لای خودشان دست به کار شوند. مصاحبان رادیو آزادی می گویند این خانه با وجود آن که برای زیستن خطرناک است، اما مسکنان آن دیگر جای برای رفتن ندارند. ضمناً کمیته حالتهای فوق‌العاده ساکنان را از خطرهای احتمالی بارشات نیمه دوم ماه اپریل هشدار می‌دهد. شامی روز گذشته صدها نفر از دوستداران هنر امکان داشتند نخست نمایش فردوسی را از صحنه تئاتر دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی تماشا کنند. نمایشنامه مذکور که به قلم ادیب توجیک سوتیم اولوغزاده تعلق دارد، برخورد حاکمان دور را با ادیبان تجسم میکند. شادمان یتیم در برابر دیگر نمایندگان مقامات تاجیکستان تماشابین این نخست نمایش بود.
بر تکیزوی شاهنامه را برای امیران سامانی آجا در دربار امیران غزنوی قبول میافته باشد.
بعدی به تخت نشستن سلطان محمود از سلطنت غزنوی، فردوسی شاعر شاهنامه خود را با متن مدحیه به او تقدیم میکند. در دربار شاهنامه را نه تنها به خوبی قبول نمیکنند، بلکه فردوسی را برای توجه به دین و آیین نیاکان خود نکوهش میکنند. قدر شاعر و سخن، ناحقی به ادیبان و مناسبت حاکمان به زحمت آنها از موضوعهای اصلی نمایشنامه فردوسی بود. کارگردان در مثال ابوالقاسم فردوسی شاعر عصر ده، برخورد درباریان را به شاعرانی که از دربار دارند اما قلم بو را دارند روی صحنه آورده است. نخست نمایش فردوسی شامی 10 اپریل در تئاتر دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی برگزار شد. نمایشنامه را کارگردان سلطان عثمانوف از روی رمان فردوسی ساتیم اولوغزاده تهیه کرده، قربانی صابر هنرمندی مشهور تاجیک نقش فردوسی را آفریده است. روی صحنه آوردن اثر فردوسی بعد از 3 تالیف رمان را رمزی می‌دانند.
اصلا باید هر یک تاجیک با قدر و قیمت بزرگان خود، فرهنگ خود، آیین و رسم و یکی ما داریم با قدر این امروز باید رسیم.
در حال تالار تئاتر پر از تماشابین نمایشنامه فردوسی بود که قبلا مسئولان از کم توجهی مردم به تئاتر شکایت میکردند.
مهم که 20 نفر یا 100 نفر بیننده باشه اما درک کنند چی گفتنی ما را، چی خواستنی ما را.
تقدیر فردوسی طوسی در حال بعد از هزار سال مرگش روی صحنه تاجیک می آید که ادیبان از وضع نه اونقدر خوب فضای ایجادی حرف می زنند. شادمان یتیم، امیردین علیموف، آزادی، دوشنبه.
و وکیلان دفاعی خیرالله میرسعیدوف خبرنگار و رهبری کوین تاجیکستان از دادگاه عالی درخواست کردند که پرونده او را بازنگری و او را پرسفید کنند. بختیار نصرالله وکیل دفاعی میرسعیدوف گفت شکایتنامه خود را به دادگاه عالی روز 1 اپریل ارسال کرده است. نصرالله افزود طبق پیشبینی قانون دادگاه عالی در طول 2 ماه باید به عرضه آنها پاسخ بدهد. فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. از اون که تا آخر برنامه ما رو همراه بودید تشکر میگویم و همین گونه دعوت میکنیم که نوارو گزارش های جالب ما رو از آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. فردا شما رو در نوید بامدادی منتظر میشوم. خدا نگهدار. شنوندگانی عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 سر کرده برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه‌های ما را از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیو آزادی را من گلبهار مرادی پیشکش میکنم. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین روز سه‌شنبه نتیجه‌های پژوهش دادستان مخصوص ایالات متحده آمریکا رابرت میولر را درباره دخالت احتمالی کشورش به انتخابات پرزیدنتی آمریکا شرح داد. پوتین هنگام سخنرانی در یک همایش در پیتربورگ گفت نتیجه‌های تفتیشات پیشکی معین بودند. ما از پیش می‌گفتیم که کمیسیون مشهور دادستان میولر چیزی را پیدا نخواهد کرد، اظهار داشت او. پرزیدنت روسیه بار دیگر گفت که کشورش در انتخابات پرزیدنتی ایالات متحده آمریکا در سال 2016 دخالت نکرده است و با پرزیدنت دونالد ترامپ نیز سازشی نداشتند. با گفته او در آمریکا برای مبارزه های داخلی سیاسی از این تفتیشات استفاده می کنند. درباره و پایان رسیدنی تفتیشات مذکور دادستان کل ایالات متحده آمریکا اولیام بار 24 مارت خبر داد. بار در نامه خود به کنگرس گفت که از سوی ترامپ قانون شکنی را پیدا نکردند. شب 8 به 9 اپریل جنگجویان طالبان به پستگاه های ارتش افغانستان در نزدیکی مرز با پاکستان حمله کرده 20 سرباز را قتل کردند. در این باره روز 9 اپریل محمد یونس یونسی یک عضو شورای قندهار خبر داد. در این حمله که در ناحیه شوروبک رخ داده است، 8 سرباز دیگر مجروح شدند. مقام دیگری حکومتی حادثه را تصدیق کرد ولی گفت که جزئیات این حادثه را فاش نمی کند. سخنگوی طالبان قاری یوسف احمدی ادعا کرد که این حمله کار دستی آن خواست و جنگجویان این چنین توانستند مقدار معین سلاح و مهمات را به دست آورند. 6 شهروند ازبکستان که برای پیدا کردن کار به چچنستان رفته بودند به غلامی گرفتار شدند. یک ساکن محلی زادگان ازبکستان را در نزدیکی فرودگاه شهر گروزنی چچنستان به زوری کار فرموده رفت و آی آنها را کم کرده است. 2 نفر از 6 شهروند ازبکستان از ماه ژانویه سال جاری به این سو و مانده ها از نیمه های ماه مارس در غلامی گرفتار بودند. ساکن محلی به محض رسیدن مهاجران حجت های آنها را گرفته در فرمش به زوری کار فرموده است. رسانه ها می نویسند که ساکن محلی مهاجران را لتوکوب و تهدید به کشتن کرده است.
چند پیش در باره این حادثه شبکه های اجتماعی خبر دادند و صاحب فرما حجت های مهاجران را برگردانیده با آنها رخصت داده است از گروزنی روند. رسانه های اسرائیل امروز بامداد چهارشنبه 10 اپریل از پیروزی حزب دست راستی لیکود با رهبری بنیامین نتانیاهو و حزب های متحدش در انتخابات پارلمانی اسرائیل خبر دادند.
من بسیار هیجانیم که ملت اسرائیل یک بار دیگر برای بار پنجم به من باور کرد و حتی بیشتر باور کرد.
با گزارش ریتر صبح چهارشنبه با شماریدن 97% آوازها حزب حاکم لیکود و دیگر حزب های متحدش در پارلمان اسرائیل از 120 کرسی 65 تایش را به دست گرفتند. از روی آوازهای شمرده شده تا صبح روز چهارشنبه حزب حاکم لیکود 37 کرسی و ائتلاف آبی سفید با رهبری سردار ستاد کل بنی گانتس 36 کرسی پارلمان این کشور را به دست آوردند. نتانیاهو از سال 2009 به این طرف حکومت اسرائیل را رهبری میکند. هرچند بزید نتانیاهو پژوهش جنایی سر شده است و از معروفیت زیادی برخوردار است. نتانیاهو همچنین از سوی حکومت دونالد ترامپ پشتیبانی می شود. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ گفت قرغیزستان در پیش بردن ارزش های دموکراتی در منطقه نقشی مهم دارد. با گفته او واشنگتن آماده است همکاری های دو جانبه را با بیشکک استوار کند. با اطلاع وزارت کارهای خارجه قرغیزستان این نکته ها را پرزیدنت ترامپ هنگام قبول باورنامه سفیر نو قرغیزستان در ایالات متحده آمریکا و کانادا بولوت اوتومبویف بیان داشته است. امکانات همکاری های دو جانبه در سمت تأمین رشد اقتصادی و گسترش وابستگی های تجارتی دو کشور هست. ما می توانیم در یک جایگی بر رشد و دموکراتی تر و امتر شدن جهان یاری کنیم، اظهار داشته است پرزیدنت ایالات متحده آمریکا. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
یک کمیسیون نو در تاجیکستان به تحقیق ارزش اموال به گرو گذاشته در چهار بانک دوچاری مشکل شده کشور شروع کرده است. این کمیسیون در پی شکایت مشتری های این بانک ها تأسیس شده است که نمی توانند پول های امانت گذاشته خود را باز پس بگیرند. کمیسیون هم اکنون باید نرخ مال و ملک تاجپرام بانک، تاجیک صادرات بانک، فانون بانک و اگرا اینوست بانک را از نو بازبینی کند. در این باره من زرنگز نوروز شو گزارش دارم. تحقیق ارزش اموال بانک ها در حال شروع شد که اخیرا در جلسه پالاته بالایی پارلمان آزاده رحمان رئیس دست گوی اجرایی پرزیدنت تاجیکستان از آن انتقاد کرد که از جانب مقامات دولتی و تشکیلات های قرضی اموال گرو بر قصد با ارزش گران نرخ گذاری و قبول کرده می شود. او به دادستانی دستور داده است که نظارت را در این سمت جدی براه مانند. مسئولین گروه کاری می گویند سنجش آنها تا اولی مهمه ایدوم خواهد کرد. شاهین سلیموف معاون رئیس موقتی تاجپرام بانک که نیز به هیئت کمیسیا شامل است در یک پاسخ کوتاهش به رادیوی آزادی گفت در این بانک 80 نامگوی مالکیت است که هر کدام آن را رفته در جایش دیده به گذاری میکنند. تشکیل کمیسیای نوید به نرخ گذاری مال و ملک تاجپرام بانک برخی از امانت گذاران را که بیش از 2 سال است در این بانک را در دوشنبه اخورچه کردند کم و بیش امیدوار نموده است. در یک نامه دست جمعی خود اخیراً کمیته امانت گذاران این بانک از رهبری گروه نو تاسیس خواستند تا ارزش اموال بانک را به نرخ بازار موافق و ارزان کنند. اسماعیل وطنف 2 سال اخیر هر روز یک بار مهمانی تاجپرام بانک میشود. او 1 میلیون روبل از مهاجرت به دست آورده پدر و برادرش را در تاجپرام بانک امانت گذاشت. دیگر نتوانست آن را پس بگیرد. برای زودتر به فروش رفتن اموال بانک و باز پس گرفتن پول خود، اسماعیل اموال بانک را در سامانه های اینترنتی و نشریه های مختلف تبلیغ میکند، اما میگوید دریافت خریدار برایش آسان نیست چون نرخ اموال بانک تا 40% از نرخ اصلیش گرانتر است.
خصوصا همه بینه پیشینه بانک در کوچه دهلوی قرار دارد، همون را خریدار پیدا شد. از طرف یکو دوازارون با ما هم صحبت شده بود، گفتند که ما 10 میلیون سومون همه بینه را ما خریداری می نماییم. اگر شما همه را ارزان کنید، همه را ارزان کردن تو می شد، همه خریدار گزبان رفت. اگر فکر میکنید همه مرخور ریالی من
این پرابلم مردم برطرف می شود.
تجپرون بانگ با گفته مسئولینش از مشتریان بیش از 40 و با گفته خودی امانت گذاران 51 میلیون سومانی قرض دارست. مشکل این بانگ از سال 2015 آغاز شد و سال 2017 آن را تا به مفلسی رساند. 314 نفر مشتری این بانک دو سال باز نمیتوانند پولهای در بانک گذاشته خود را باز پس بگیرند. حالا فهرستی طولانی اموالی به فروش گذاشته بانک شروع از مالکیت و انشاءات گران ارزش تا ساعت و آرایشات ارزان در تابلوهای کلون در دروازه این بانک آویزان است. مشتریان بانک در نامه خود به کمیسیون نوتاسیس درخواست کردند که نرخی حداقل قسمی از مال و ملک بانک را 50% کاهش دهند تا مردم تواند مبلغهای خود را باز پس بگیرد. امانتگذاران بانک از آن نگرانی میکنند که در دو سال اخیر دو گروه کاری برای قسمی مال و ملک بانک تأسیس یافته بود، اما اموال بانک را برعکس از نرخ بازار بالاتر نرخ گذاری نمودند. معبد مومین و یکی از مشتریان دیگری تاجپرون بانک که 5000 دلارش هنوز در بانک بند است میگوید برای تبابت شوهری پیر و نبیره بیمارش حالا به مبلغ نیاز دارد و گفت
یکم کمیسی نرخوی دیده برامدن پخش نکرم، دویم کمیسی هم همه خیل. من حاضر یک مثال میبیارم، همین سابق بینوی بند همونو وقتش با 46 هزار دلار با خریدگی 46 هزار دلارن بینوی 18 میلیون موندگی.
محبت میگوید بانک برای خودی مشتریان هم برای وزی پولی نقد اموال خوب و ارزنده پیشنیاد نمیکند. برای محبت تاجپرون بانک یک از نمیم پیشنیاد کرده است.
از کدام کوه من به یک تا دچه 35,000 به پیش میاد کرم. من موسفید 81 سال دارم. من خودم هم آدمی پیر باشم و موشه نداشتگی باشیم که هر روز رویم رومید باییم اونجای وای کنیم. همین چیزای نمیشدگی پیش میاد.
اینو به ارزیابی ماموریت موقتی جمعی اموالی تاجپرون بانک با 500 میلیون سومانی برابر بوده است. این مبلغ برای بازپس دادن قرض اداره های دولتی و هم امانت مشتریان کافی است. اما رهبر و معاون موقتی بانک در رابطه با ادعای گران بودن نرخ مال و ملک میگویند تغییر این نرخ ها از آنها وابسته نیست.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران واکنش‌های گسترده‌ای را در سطح منطقه و جهان به میان آورد و شماری از کشورها از این عملکرد آمریکا انتقاد و برخی هم استقبال کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 8 اپریل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را سازمانی تروریستی اعلان کرد. چون و چرای این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. مولود چاوش آغلو وزیر امور خارجه ترکیه روز سه‌شنبه 9 اپریل از قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی انتقاد کرد و گفت که این عملکرد آمریکا باعث بی‌ثباتی در منطقه می‌شود. آقای چاوش آغلو افزوده است که تصمیم برای تروریستی نامیدن ارتش رسمی یک کشور دیگر قابل فهم نیست و در ادامه از تحریم های امریکا علیه ایران انتقاد کرده است. در همین حال عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق در واکنش به وارد شدن نام سپاه پاسداران به فهرست سازمان های تروریستی خارجی از سوی امریکا با اشاره به اینکه بغداد تلاش کرد تا مانع چنین تصمیم شود گفته است این تصمیم می تواند تأثیری منفی بر عراق و منطقه داشته باشد. عادل عبدالمهدی در نشست خبری هفتگی خود به خبرنگاران گفت
ما کوشش کردیم مانع چنین قرار امریکا شویم. ما و همه دوستان زنگ زدیم، ما با شاه اردن عبدالله صحبت کردیم، با راهبران مصر گپ زدیم، ما با همه دوستان صحبت کردیم، ما با مقامات امریکایی هم صحبت کردیم، ما به همه طرف ها زنگ زدیم. ما و گروه حکومتی با آنها گفتند که چنین قرار میتواند پیامدهای منفی داشته باشد و به عراق و منطقه کمک نمیرساند، اما با وجود این آمریکایی ها قرارشون را قبول کردند. همچنین ایران هم قرار قبول خواهد کرد.
اتحادیه اروپا به این عملکرد آمریکا واکنش نشان نداده است. سخنگوی هماهنگساز سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است که هیچ توضیحی درباره این عملکرد آمریکا ندارد. وی در پاسخ به سوال ایرانیوز گفت که این اقدام تأثیری بر موضوع سازش هسته‌ای نخواهد داشت. به نوشته شبکه تلویزیونی الجزیره، وزیر امور خارجه قطر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی گفته است که کشورش به این باور است که اختلافات بین کشورها باید از طریق مذاکرات و گفتگو حل شود. به نوشته الجزیره، اما در مقابل عربستان سعودی از این تصمیم آمریکا استقبال نموده و تاکید کرده است که این یک اقدام عملی جدی در مبارزه علیه تروریسم می باشد. وزارت امور خارجه بحرین هم از شامل کردن سپاه پاسداران ایران به فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی استقبال کرده است. بحرین ایران را به پشتیبانی از گروه‌های شیعه در آن کشور متهم می‌کند، اتهامی که ایران همواره آن را رد کرده است. نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل برای تروریستی خواندن سپاه پاسداران از دونالد ترامپ سپاسگزاری کردند. بنیامین نتانیاهو این عملکرد آمریکا را پاسخ مثبت ترامپ به خواسته های او قلمداد کرد. در همین حال امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه شام 9 اپریل در تماس تلفنی با همتای ایرانی خود حسن روحانی از او خواست که تا از شدیدتر شدن تنش‌ها بر سر تروریستی شناخته شدن سپاه پاسداران از سوی آمریکا پرهیز کند. در این گفتگوی تلفنی حسن روحانی رئیس جمهور ایران با دفاع از سپاه پاسداران گفته است که اگر فداکاری نیروهای سپاه نبود، حدی اقل دو کشوری منطقه تحت کنترل داعش بود. در گزارش نشر شده از سوی دفتر مطبوعات رئیس جمهور ایران، اشاره به موضع رئیس جمهور فرانسه درباره این اقدام آمریکا نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز 8 اپریل سپاه پاسداران را ابزار اصلی حکومت ایران در رهبری کارزاری